مصحف شریف که نور است مقابل دیدگان قرار می دهیم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، شما نمازگزاران گرامی، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم دعا بکنید. دعا کنید برای شفای عاجل بیماران، رفع گرفتاری گرفتاران. همچنان در خدمت شما هستیم در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو. انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و این لحظات رو که بسیار معنوی است انشاءالله پشت سر بگذارید و بعد هم فراموش نکنید تلاوت قرآن رو، تدبر در آیات رو انشاءالله که فهم معانی قرآن کمک بکنه تا ما بتونیم راه رو از چاه باز شناسیم. قرآن کتاب فلاح، بندگی و رستگاری، چراغ هدایت هست، غافل نشیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه های شبکه رادیویی گفتگو برنامه گام دوم رو بشنوید که تحلیل و واکاوی بیانیه گام دوم انقلاب هست که مقام معظم رهبری برای جوانان و در عرصه جوانان این بیانات رو و این بیانیه رو صادر فرمودند. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که دارای ابعاد و لایه‌های مختلف در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، مخاطب اصلی بیانیه قشر جوان بوده است، به طوری که کلیدواژه جوان بالغ بر 40 بار در آن تکرار شده و مورد تأکید قرار گرفته است. فلسفه این مهم چه بوده و چرا مقام معظم رهبری قشر جوان را مؤکداً مورد خطاب قرار دادند؟ در گام نخست و 40 ساله اول انقلاب جوانان تا چه میزان نقش آفرینی کردند؟ چطور میتوان علاوه بر بهره‌مندی از نشاط و شور جوانی، تجارب و توانمندی‌های کسب شده در 40 سال نخست را مورد استفاده قرار داد و اینکه ویژگی‌های گام دوم انقلاب که منجر به دعوت صریح و مستقیم جوانان برای حضور در عرصه‌های مختلف شده است، کدامند؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر در برنامه امروز گام دوم. خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گام دوم که قصد داره مثل قسمت‌های گذشته بیانیه گام دوم انقلاب رو مورد بررسی و تحلیل کارشناسان قرار بده. امروز هم برنامه گام دوم با موضوع گام دوم و جوانان تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه با همراهی مهمانان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارن و من هم مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم که همراهی شما رو در برنامه گام دوم شاهد باشم. فراموش نفرمایید که پل‌های ارتباطی ما همچون همیشه شماره پیامک 301035 و شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته یعنی 2786-1035 هست که میتونه نظرات شما رو به دست اندرکاران رادیو گفتگو برسونه. اما مهمانان ارجمندی که امروز در برنامه گام دوم حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد، رئیس محترم اندیشکده ایرانی تنظیمگری و عضو هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. آقای دکتر بابایی سلام، خیلی خوش آمدید به گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم خدمتتون هستم.
و مهمان ارجمندی که در برنامه حضور دارن، جناب آقای مهندس علیرضا بهشتی خواه، از فعالان دانشجویی هستند. سلام جناب آقای بهشتی خواه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگانتون.
متشکرم از شما. مهمان ارجمند دیگه که در استودیوی برنامه حضور داره شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی هستند، مدرس دانشگاه و مدیر کل محترم پژوهش‌های کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. سلام آقای دکتر حسینی، خیلی خوش آمدید به گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. و چهارمین مهمان برنامه امروز گام دوم، جناب آقای آرمان مقصود نیا، دارنده مدال برنز کشوری در رشته ریاضی هستند و دانشجوی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف. آقای مقصود نیا سلام، خیلی خوش آمدید به گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم.
جناب آقای دکتر حسینی بر این باور هستند که در 40 ساله دوم انقلاب اسلامی صاحبان اصلی شکل‌گیری تمدن اسلامی جوانان هستند. به خاطر همین از ایشون سوال می‌کنم که چرا مقام معظم رهبری بر روی جوانان تأکید کردند و اصلاً چطور میشه سازوکار اجرایی انقلاب اسلامی رو در 40 ساله دوم به دست جوانان سپرد و چطور میتونن جوانان مدیریت این عرصه رو به دست بگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما اگر یک نگاهی بکنیم به بیانیه گام دوم انقلاب، یک نگاه کلی وقتی به اون داشته باشیم، میبینیم که توی این بیانیه رهبر معظم انقلاب از آرزوها و آرمانهای انقلاب اسلامی صحبت کردن، توضیحاتی از مسیر طی شده انقلاب گفتن، وضع کنونی رو تشریح کردن و مسیر پیش رو برای مردم بازگو کردن. علاوه بر اون 7 دستاورد کلانی که توی این موضوع اشاره شد از ثمرهای راهبردی که انقلاب داشت، توصیه‌ای رو هم داشتن. اما پیامی رو داشت این بیانیه برای گروه‌های مختلف. پیام اون برای عموم مردم بود. از آن اتفاقاتی که افتاده، مسیری که طی شده، ظرفیت‌هایی که ایجاد شده، اقداماتی که صورت گرفته توی انقلاب و این مسیر پیش رو و کارهایی که باید صورت بگیره. یه پیامی رو آقا برای مسئولین داشتن، این که این حلقه های بسته مدیریتی رو باز بکنید و اجازه بدید که نسل جوان انقلابی وارد عرصه بشه و مسئولیت ها رو بر عهده بگیره. یک روی صحبت آقا با دشمنان انقلابه، اونهایی که حرف از یأس و ناامیدی برای این مردم میزنن، از نشدنها میزنن و گروه‌های داخلی اونها هم دارن این فضا رو نشر میدن و ترویج میدن برای نشدها و نمیتوانیم‌های داخلی. آقا اشاره میکنن توی این بیانیه و عدد میارن که 36 میلیون جوان کشور. اینجا دارن آقا ظرفیت‌های کشور رو به رخ دشمن می‌کشن. اینکه ما 36 میلیون جوانی رو داریم توی کشور که میتوان با این ظرفیت کارهای خیلی بزرگی رو شکل داد. همون اندازه که از یک طرف دغدغه این وجود داره که ما نباید بذاریم که نسلمون نسل پیری بشه، اما از ظرفیت امروزمون دارن بهره می‌برن و صحبت می‌کنن که این ظرفیت رو ما به کار میگیریم برای رشد و توسعه کشور. و به کوری چشم شما انقلاب در چله دوم خودش با ظرفیت‌های بیشتر کار خواهد کرد. خب اینجا وقتی که پیام آقا برای جوانان هست و روی صحبت آقا با این گروه هست، یعنی اینکه آقا بارها اشاره کردن که من دل بستم به این جوانها، بارها اشاره میکنن به این نکته و توجه به این دارن که از این ظرفیت باید استفاده بیشتری کرد.
فضا نگاه واقعی گرایانه به وضع موجود دارن، یعنی همین جوانانی که الان دارن زندگی میکنن، یعنی خیلی دنبال این نیستیم که حتما یه شرایطی بگذره تا مثلا یه جوانانی با مؤلفه‌های خاص خیلی خوب به اصطلاح به دست بیان. همین هایی که هستن این پتانسیل رو دارن که بتونن این گام دوم رو در حقیقت به خوبی پیش ببرن. درسته؟
ببین ما هر جایی که میدون دادیم به جوانها و اجازه دادیم که خودشون رو نشون بدن، وضعیت مشخصه و اتفاقاتی که افتاده روشنه. شما نگاه بکنید صحبت‌های خود آقا در مورد اخلاق و معنویت و عرفان، اون چیزی که در حوزه جوان‌ها میگن اشاره میکنن، یه جایی به اعتکاف اشاره میکنن، یه جایی به انقلابی بودن اینها اشاره میکنن، هر جایی که ورود میکنن به بحث اخلاقی بودن میگن آقا جوان‌های امروز از جوان‌های اوایل انقلاب تمایزشون چیه، جلوترن یا عقب‌ترن. همیشه اینها رو نگاهشون اینه که جوانان امروز جلوتر دارن عمل میکنن در حوزه‌های مختلف. شما نگاه بکنید به حوزه حماسه و جهاد، امروز جوان انقلابی ما چطور عمل میکنه و آیا از جوان دهه اول انقلاب عقبتره یا جلوتره؟
بسیار.
جاهای مختلف شما دفاع از حرم رو شما دیدید، توی بحث‌های دانشی هر جایی که توی حوزه‌های دانش و حوزه علم اجازه دادن که جوانا خودشون رو نشون بدن، موفقیت هاشون رو هم دیدن. اینجا اجازه کمتر داده شده که جوان انقلابی خودش رو در حوزه های مدیریتی نشون بده.
متشکرم از شما. اما مهمان ارجمند دیگر ما جناب آقای مقصود نیا معتقد هستند که مهمترین نقش رو در گام دوم انقلاب اسلامی جوان ها دارند، اما برای نقش آفرینی کامل لازم هستش که وظایف و مسئولیت های جوانان به عنوان پیشران حرکت در این گام دوم تبیین بشه و شناسونده بشه. لذا از ایشون میپرسم که به چه صورت باید این تبیین انجام بپذیره؟ یک مقدار راجع به شیوه های اجرایی این تبیین برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسئله اصلی دانشجویان و جوانان امروز کشور ما اینه که وظیفه‌شون چیه و باید چه کاری انجام بدن. همین در خود دانشگاه صنعتی شریف که من اونجا تحصیل میکنم، مسئله اینه که ما باید چیکار کنیم؟ آیا باید داخل کشور بمونیم؟ آیا باید مهاجرت کنیم؟ در چه زمینه‌ای باید فعالیت کنیم؟ آیا اصلا ما رشته‌ای که توش تحصیل میکنیم به درد کشورمون میخوره؟ وظیفه‌مون این هست که در این رشته تحصیل کنیم یا نه؟ بنظرم من وظیفه اصلی جوانان اصالتش با اون چیزی که امام زمان براشون تبیین میکنه. یکی از مسائلی که خیلی یعنی مظلومانه داره بهش پرداخته نمیشه، شناخت امام زمان است. بنابراین برای اینکه یک جوان وظیفه خودش رو بتونه شناسایی کنه، بفهمه که باید چیکار کنه، چه کاری انجام بده، باید ببینه که امامش ازش چی میخواد. برای این کار باید امام بشناسه. یکی از مسائلی که همین در تشکلات دانشجویی اصلا خیلی بهش پرداخته نمیشه، بیشتر تشکلات درگیر خیلی به طور مطلق مسائل سیاسی هستن و اصلا نمیگم بده، ولی باید بیشتر به این مسئله پرداخته بشه. یه تشکل ما فاقد تشکلی هستیم که در زمین مذهبی به طور خاص کار کنه، در زمین امام زمان کار کنه، این کار رو انجام بده. ما خودمون در دانشگاه یک گامی که شروع کردیم همین مسئله شناخت امام زمان هستش که یه سری جلسات رو برگزار میکنیم، البته خود در خود دانشگاه نه، در مثلا منزل یکی از دوستان هستش با جمعی از دانشجوان و با یه استادی هستن که تشریف میارن و در همین زمینه با ما کار میکنن.
بسیار خب، یعنی شما تاکید میکنید روی توجه به نقش ولی و حجت خدا در گام دوم. اما راجع به تبیین وظایف چطور؟ این وظایفی که فرمودید به عهده جوان‌ها گذاشته شده در بیانیه گام دوم و بخشش هم به صورت غیر مستقیم به صورت ذاتی مشخص هست ازش، خب این رو به چه صورت باید تبیین کنیم؟
همونطور که عرض کردم یکی از مهمترین وظیفه که بر خود جوان هست، یعنی خودشون باید برن دنبال این که وظیفه خودشون شناسایی بکنن، ولی در اینکه براشون چجوری هم تبیین بکنند، بالاخره نظر من کمکاری شده در این زمینه. یعنی من خودم مثلا خیلی نمیدونم الان وظیفه من چیه، باید مهاجرت کنم، باید داخل کشور بمونم، یعنی به طور خاص خیلی به این موضوع اشاره نکردم.
من میتونم این استفاده رو بکنم، هم نیاز به هوشیاری جوانان هست و هم نیاز به تدوین و تبیین و ارائه نقشه راهبرد. البته این اتفاق افتاده، ولی به هر حال تاکید میشه به اینکه مسئولین امر هم باید راه رو به جوانها نشان بدهند و بگویند در این مسیر حرکت بکن، برای اینکه حالا به زبان امروزی بهره‌وری بالاتر برود و رشد صحیح‌تر انجام بشه و نظایرون. بسیار خوب، متشکرم از شما. مهمون ارجمند برنامه ما جناب آقای دکتر بابایی معتقد هستند که در حقیقت رویکرد بیانیه گام دوم به این شکل هستش که قصد داره جوانان تبدیل به جوانانی مسئله مند بشوند و علاوه بر این که مسئله مند شدن بتونن در حقیقت مسئله مند سازی رو تسری بدن به عموم مردم. حالا سوالی که من از ایشون میپرسم این هستش که چطور این مسئله مندی جوانها در حقیقت در گام دوم و در 40 ساله دوم بروز پیدا میکنه، چطور عملیاتی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از هم برنامه هم از سوالی که مطرح فرمودین. ببینید، اولا من به نظرم بیانیه گام دوم یک قرائت جدیدی است از رخدادهای 40 ساله اول انقلاب. یعنی رهبر معظم انقلاب از یک منظری، از یک زاویه دیدی، با یک پیکره بندی و صورت بندی جدیدی دارن مسائل این 40 ساله رو مورد بررسی و فحص و جستجو قرار میدن. این برای من خیلی جذاب بود، یعنی این منظر و این زاویه دید و این روی کرد خیلی ارزشمند بود. از این جهت من در مورد بیانیه در جاهای مختلفی هم که گزارشی دادم یا صحبتی کردم عرض کردم شاید مطالب و مفاد بیانیه خیلی مفاد جدیدی برای ماها به عنوان مخاطب بیانیه شاید نباشه، اما این پیکره بندی و این صورت بندی و این تقدم و تأخرها و این شاکله‌ای که بیانیه پیدا کرده به نظرم خیلی جدیده، یعنی خیلی برای ماها ارزشمنده. من این زاویه دید رو این مقدار میخوام وام بگیرم، یعنی زاویه دیدی که رهبر معظم انقلاب نسبت به مسائل داشتن و از اون منظر مسائل رو مورد بررسی قرار دادن، با این سوال شما رو، با این زاویه دید، با این منظر سوال شما رو جواب بدم. ببینید، توی مفاد بیانیه، حالا از ابتدا تا انتهای بیانیه، به خصوص در اون بخشی که آقا دارن تغییر موضع یا موقف مسئله رو یا مسائل رو مطرح میکنن، خیلی جالبه. یعنی ایشون میفرمان که مثلا از اول انقلاب تا کنون 40 ساله ما مسئلهمون تغییر موضع پیدا کرده. تا دیروز مسئله ما این بود که مثلا سفارت آمریکا یا اسرائیل در کشور ما بسته بشه، امروز مسئله ما این هستش که در مرز اسرائیل داریم مقاومت رو توزیع میکنیم و عرضم به خدمتتون شایع میکنیم. این تغییر موضع مسئله به نظرم خیلی جذاب،
یعنی به نوعی پویایی رو در حقیقت توی اهداف انقلاب مد نظر
هم
بودن.
پویایی در اهداف انقلاب، همین که مسئله اتواری داره و مسئله هی داره جا عوض میکنه، هی داره در موقعیت ها و مواضع مختلف خودش رو نشان میده. من به نظرم میاد که رهبر معظم انقلاب هم جوانان رو هم عموم مردم رو نسبت به این بیانیه دارن هشدار میدن و زنهار میدن نسبت به این تغییر موضع مسئله، یعنی دارن حساس میکنن نسبت به اینکه مسائلی در کشور وجود داره در این 40 ساله بهش پرداخته شده لکن حل نشده، در 40 سال دوم انقلاب باید این مسائل بیشتر مورد فحص و بررسی قرار بگیره و جوانان و عموم نخبگان کشور ناظر به حل مسائل یک قیام خوبی بکنن. من منظرم از عرضم به خدمتون ناظر به این بیانیه اینه. در سوالات بعدی سعی میکنم که مؤلفه ها و مفادش رو توضیح بدم.
به امید خدا راجع به اینکه چطور میتونن مسئله مند بشن جوان ها و چطور این مسئله مندی قابل تسری دادن به مردم هستم ان شاء الله در بخش بعد با هم گفتگو خواهیم کرد. اما چهارمین مهمان برنامه‌مون جناب آقای مهندس علیرضا بهشتی‌خواه معتقد هستند که آرمان‌خواهی جوانان یکی از مؤلفه های مهم و مؤثر در نیل به اهداف در گام دوم انقلاب هستش. لذا از ایشون میپرسم که این آرمان‌خواهی در عرصه عمل چطور میتونه خودش رو نشون بده؟ آرمان خواه بودن یک حوزه نظری هست عمدتاً و بعد هم میتونه در حوزه عملی در حد